جلسه و مذاکره نمودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی در واکنش به این درخواست سازمان مجاهدین خلق گفتند: ما چطور با کسانی که قیام مسلحانه بر ضد اسلام میخواهند بکنند می توانیم تفاهم کنیم؟ شما این مطلب را، این رویه را ترک کنید و اسلحه ها را تسلیم کنید. رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران خطاب به درخواست مذاکره سازمان مجاهدین خلق افزودند: کشور اسلامی ما همه شما را میپذیرد و من هم که یک طلبه هستم با شما حاضرم، نه در یک جلسه، در ده ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم، لیکن من چی بکنم که شما اسلحه را در دست گرفته اید و میخواهید ما را گلوله بزنید؟ برگردید و به دامن ملت بیایید و اسلحه ها را تحویل بدهید. بنی صدر به همراه مسعود رجوی، دور اندیشی و شناخت عمیق حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از ماهیت و اهداف سازمان مجاهدین خلق بعدها با ترورها و کشتارهای مردم بیگناه آشکار شد. آنها تحت حمایت دولت‌های غربی تصور می‌کردند می‌توانند با ترور نیروهای انقلابی نظام برآمده از یک انقلاب بزرگ و مورد حمایت همه اقشار مردم ایران را سرنگون کنند. آنها برای براندازی انقلاب اسلامی روز و هفته تعیین کرده بودند.
Thank you.
با اوجگیری اختلافات بین بنی صدر و حامیانش و جریان وفادار به حضرت امام خمینی و آرمانهای انقلاب اسلامی و عدم موقعیت هیئت‌های حل اختلاف، ناچار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 6 ایون سال 1981 طی نامه خطاب به ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرقوم فرمودند. آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدند. سازمان مجاهدین خلق تلاش کردند تا تظاهرات پراکنده را به نفع بنی صدر ترتیب دهد. این تلاش سازمان مجاهدین خلق با راهنمایی‌های حضرت امام خمینی و حضور مردم در صحنه ناکام ماند. 4 روز پس از حکم حضرت امام و برکناری بنی صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح، 107 نماینده مجلس طی نامه کتبی تقاضای رسیدگی به صلاحیت و کفایت سیاسی رئیس جمهور را با قید دو فوریتی مطرح نمودند. سرانجام در بعد از ظهر روز یکشنبه 31 خرداد رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی انجام و 190 نماینده حاضر از 177 نفر رأی موافق با عدم کفایت سیاسی بنی صدر دادند. پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی آقای ابوالحسن بنی صدر، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 ایون سال 1981 عزل نمودند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار 1, 2, 3 ورزش را میشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. تیم جوانان بانوان تاجیکستان زیر 18 سال مسابقات قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی رو با پیروزی آغاز کرد. در دور اول مسابقات قهرمانی کافا 2025 تیم جوانان زنان تاجیکستان ترکمنستان رو با نتیجه 2-0 شکست داد. ریحانه شومودور آوا و مهرنگار میرزا آوا برای تاجیکستانی ها گلزنی کردند. تیم فوتبال دختران زیر 18 سال ایران هم در نخستین بازی خودش در مسابقات کافا مقابل قرقیزستان بازی رو واگذار کرد. این بازی با نتیجه 1-0 به سود قرقیزها به پایان رسید. تیم فوتبال دختران زیر 18 سال ایران اما از ساعت 10:30 سه‌شنبه 4 آذر به وقت محلی مقابل تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفت و موفق شد برابر تاجیکستان این تیم رو با نتیجه 2-0 شکست بده. مسابقات آسیایی هنگ کنگ 2025 برگزار شد. 154 جودوکار از 18 کشور در این مسابقات شرکت کردند. تاجیکستان با 3 جودوکار در این مسابقات حضور داشت. الکساندرا کانگ جودوکار تاجیک در وزن 57 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. مکمدوف فرمانبکوف در وزن مثبت 73 کیلوگرم هم مقام هفتم را کسب کرد. ویکتوریا کسیلوا در وزن مثبت 78 کیلوگرم نیز در اولی مسابقه به ورزشکار مغولستانی باخت و از دور مسابقات حذف شد. مراسم قرعه کشی مرحله پایانی مسابقات فوتبال قهرمانی تاجیکستان بین تیم‌های لیگ دست دوم این کشور برگزار شد. این رقابت‌ها از 26 نوامبر تا 3 دسامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. در نتیجه این قرعه کشی 8 تیم به 2 گروه تقسیم شدند. در مرحله گروهی تیم‌ها در یک دور بازی می‌کنند. سپس دو تیم برتر به دور بعدی راه می‌یابند و در آنجا تیم‌های نیمه نهایی را تشکیل می‌دهند. تمام مسابقات بخش نهایی لیگ دوم تاجیکستان در ورزشگاه دوشنبه برگزار می‌شود. طبق مقررات برندگان و برندگان جوایز مرحله نهایی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در بین تیم‌های لیگ دوم حق شرکت در لیگ اول سال آینده را خواهند داشت. شکست سنگین استقلال تاجیکستان برابر النصر. استقلال تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا شکست سنگینی رو برابر النصر عربستان تجربه کرد. در ادامه هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا این بازی برگزار شد. در این بازی النصر عربستان مهمان استقلال تاجیکستان بود. النصر در این بازی خارج از خونه با وجود آنکه کریستیانو رونالدو ستاره خودش رو در ترکیب خودش نداشت با 4 گل به پیروزی دست پیدا کرد. ژائو فلیکس، سادیو مانه، محمد سیماکان و آیمن یحیی گل‌های النصر رو در این بازی به ثمر رسوندند. النصر با پیروزی که در این بازی به دست آورد 15 امتیازی شد تا به عنوان تیم نخست صعودش رو قطعی کنه. استقلال تاجیکستان هم با این شکست 6 امتیازی باقی موند و در رتبه سوم گروه دی قرار گرفت تا شانس خودش رو به کمترین میزان برسونه. استقلال تاجیکستان با این شکست 6 امتیازی باقی موند و در رتبه سوم گروه دی قرار گرفت. طبق فرمول مرحله حذفی در صورتی که سپاهان ایران به عنوان تیم دوم از گروه سی بالا بیاد باید در مرحله بعدی به مصاف النصری بره که در گروه دی صدرنشین هست. دیداری که به معنای بازگشت دوباره CR7 به ایران خواهد بود، اما این بار نه به تهران بلکه به شهر تاریخی و فوتبالی اصفهان. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان مسابقات بین‌المللی جام فجر. جام بین‌المللی فجر به میزبانی تهران و با حضور ورزشکاران کشورهای تاجیکستان، سریلانکا، عراق، ازبکستان، ترکمنستان و عربستان برگزار و به پایان رسید. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 3 نشانه طلا، 4 نقره و 1 برنز بر سکوی نخست مسابقات بین‌المللی جام فجر ایستاد. در دسته 60 کیلوگرم وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر، زبیروف از تاجیکستان در مجموع سوم شد. در دسته 65 کیلوگرم هم سنگوف از تاجیکستان در مجموع با 201 کیلوگرم سوم شد. دسته 110 کیلوگرم قفوروف از تاجیکستان با 208 کیلوگرم در مجموع سوم شد و تاجیکستانی ها در مسابقات وزنه‌برداری مسابقات بین‌المللی جام فجر تهران 3 مدال برنز کسب کردند. اما اخبار از ورزش ایران. صعود آبی‌های فوتبال ایران از لیگ آسیا به هفته پایانی کشید. تیم فوتبال استقلال ایران در هفته پنجم سطح دو لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه 5 آذر در ورزشگاه شهر قدس مقابل میهمانش الوصل امارات به نتیجه مساوی رسید. تیم فوتبال تراکتور تبریز نماینده ایران در لیگ 2025 نخبگان فوتبال آسیا در هفته پنجم این لیگ با 1 گل از سده نصف قرشی ازبکستان گذشت. این دیدار با پیروزی 1-0 تراکتور همراه بود. تک گل تراکتور را لوشکیا در دقیقه 17 به ثمر رساند. تراکتور با این نتیجه 11 امتیازی شد و به طور موقت به رده دوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا صعود کرد و نصف قرشی بدون امتیاز در رده 12 قرار دارد. ششمین قهرمانی ایران در فوتبال 7 نفره آسیا اقیانوسیه. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران با پیروزی مقابل اندونزی ششمین بار قهرمان مسابقات آسیا اقیانوسیه 2025 شد. تیم‌های ملی فوتبال 7 نفره ایران و اندونزی در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی آسیا اقیانوسیه 2025 به میزبانی کشور اندونزی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری 2-0 ایران به پایان رسید. جام جهانی فوتسال بانوان 2025 پیروزی پرگل دختران ایران مقابل پاناما. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خودش از رقابت‌های جام جهانی 2025 فوتسال برابر پاناما به پیروزی رسید. دومین دیدار تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از سری رقابت‌های جام جهانی 2025 به میزبانی فیلیپین روز چهارشنبه 5 آذر برگزار شد که در این دیدار شاگردان شهرزاد مظفر با نتیجه 6-2 پیروز میدان شدند. تیم ایران در گروه دی بار قرعه سخت روبرو بوده و با تیم‌های ایتالیا، برزیل و پاناما هم گروهه که در نخستین مسابقه خودش مقابل برزیل 4-1 نتیجه رو واگذار کرد، اما پاناما رو در دومین بازی شکست داد. انتخابی فوتبال زیر 17 سال آسیا ایران سرنشینی خودش رو حفظ کرد. تیم فوتبال نوجوانان ایران سومین بازی خودش رو در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با پیروزی مقابل فلسطین پشت سر گذاشت. تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت 14:30 هفته آذر سومین بازی خودش رو در گروه دی مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا در ورزشگاه ایکا آرنای احمدآباد هند مقابل فلسطین برگزار کرد. ملی پوشان ایران با 1 بازگشت تماشایی در نیمه دوم 3-1 حریف خودشون رو مغلوب کردند تا با 7 امتیاز صدر جدول رو حفظ کنند. فلسطین نیز با این شکست 2 امتیازی موند و صعود به مرحله بعدی باز ماند. دیدار هفته 11 دیگه برتر فوتبال بین پرسپولیس و شمس‌آذر با پیروزی سرخپوشان پایتخت به پایان رسید. در چارچوب رقابت‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران روز 7 آذر از ساعت 16 به وقت ایران تیم فوتبال پرسپولیس میهمان شمس آذر قزوین بود که این بازی با نتیجه 2-1 به سود پرسپولیسی ها تمام شد. پرسپولیس با این برتری 18 امتیازی شد و با 2 بازی بیشتر از سایر مدعیان صدرنشینی به صدر جدول صعود کرد. تازه های ورزش جهان و ایران رو در بسته خبری همکارانمون شنونده باشید.
روزنامه الرایه در کشور قطر نوشته در شب دوم رقابت انتخابی که همگی در قطر انجام شد تیم بحرین با تکل محمد الرمیهی برابر جیبوتی به پیروزی رسید و به گروه 4 رقابت ها صعود کرد، جایی که تیم های الجزایر و عراق به عنوان مدعیان اصلی حضور دارند. در دیگر بازی شب قبل هم تیم عمان در ضربات پنالتی سومالی رو شکست داد و به گروه 2 مسابقات راه یافت، جایی که تیم‌های مراکش و عربستان به عنوان مدعیان جدی حاضر هستند. سه‌شنبه شب هم تیم‌های فلسطین، سوریه و کویت جواز حضور در مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های عرب را کسب کردند. از پوشش رسانه‌ای رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های عرب این نکته را هم بشنوید که به نوشته روزنامه از دستور در کشور اردن شبکه‌های تلویزیونی بی این اسپورتس، دبی اسپورتس، ابوظبی اسپورتس و الکاس تمام این بازی‌ها را به شکل رایگان برای مخاطبان خودشون پخش خواهند کرد. از آندرس اینیستا که از ستاره‌های سال‌های قبل فوتبال اسپانیا بشنوید که این بازیکن که دوران درخشانی را در باشگاه بارسلونا سپری کرد، مصاحبه با روزنامه دی اتلتیک بهترین گل دوران فوتبال خودش رو برای مخاطبان معرفی کرده. در حالی که خیلی‌ها انتظار داشتن که گل قهرمانی بخش اسپانیا برابر هلند در مسابقه نهایی جام جهانی 2010 به عنوان بهترین گل آندرس اینیستا از سوی این بازیکن سابق معرفی بشه، اما او گلی که برابر بلژیک در رقابت مقدماتی جام جهانی 2010 به ثمر رساند را به عنوان بهترین گل دوران فوتبال خودش معرفی کرده. همچنین گل سال 2009 به چلسی در مرحله نیمه نهایی رقابت لیگ قهرمانان باشگاه اروپا را هم که باعث صعود آبی و اناری پوشان به مسابقه پایانی شد به عنوان گل دیوانه کننده توصیف کرده. آندرس اینیستا در 131 بازی برای تیم ملی اسپانیا 13 گل به ثمر رساند. در حالی که تا دو شب قبل رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در هفته پنجم برگزار شد، وین رونی مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس که به همراه باشگاه منچستر یونایتد یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو در کارنامه داره، در گفتگوی با روزنامه دیلی میل عنوان کرده که آرسنال مدعی شماره 1 قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان فصل جاری است، تیمی که تاکنون قهرمان مسابقات نشده و دیشب برابر بایر مونیخ به برد ارزشمند 3-1 رسید. آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی اسکی تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه گازتا دلو اسپورت، فدریکا بریگونه ستاره اسکی زنان ایتالیا که به لقب قهرمان دره آنستا معروفه، 237 روز بعد از سقوط در مسابقات قهرمانی ایتالیا که باعث مصدومیت شدید از ناحیه پای چپ شد، دوباره تمرین‌های روی برف خودش رو از سر گرفته. فدریکا بریگونه امیدواره که بتونه به تیم ملی اسکی آلپاین ایتالیا راه پیدا بکنه و در بازی‌های المپیک زمستانی آینده یکی از اعضای تیم ملی این کشور باشه.
مظفری زاده: خوشحالم نماینده خوبی برای ایران بودیم. سعید مظفری زاده مدیر عامل باشگاه تراکتور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره پیروزی 1-0 تراکتور مقابل نصف قارشی در لیگ نخبگان اظهار داشت: بچه‌ها واقعا شرایط خوبی را پشت سر می‌گذارند. بازیکنان کاملا طبق برنامه کادر فنی پیش می‌روند و خوشحالیم که توانستیم تا الان نماینده خوبی برای ایران باشیم. امیدوارم نتیجه تلاش‌ها و زحمات عزیزان منجر به این شود که کشور ما در سال آینده سهمیه بیشتری در لیگ نخبگان داشته باشد. وی در مورد شانس بالای تراکتور برای حضور در مرحله حذفی لیگ نخبگان و برنامه‌ریزی برای این مسابقات گفت: ما بازی به بازی جلو می‌رویم. الان به بازی لیگ فکر می‌کنیم و بعد از آن هم به جام هستیم. خوشبختانه با توجه به اینکه کادر فنی برنامه‌ریزی کاملی داشته و بازیکنان هم به حساسیت موضوع آگاه هستند، علی‌رغم فشردگی مسابقات ما نیمکت خوبی داریم و بچه‌ها توانستند اهداف کادر فنی رو پیش ببرند و نتایج مطلوبی کسب کنند. سید صالحی، توقع هواداران استقلال با این هزینه ها برای کسب نتیجه به حق است. رضاییان تمرکز ندارد. سید مهدی سید صالحی در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره توقف استقلال مقابل الوصل امارات و محکوم شدن این تیم به پیروزی مقابل المحرق بحرین در هفته پایانی برای گرفتن مجوز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت. استقلال نسبت به بازی جام حذفی مقابل پادیاب خلخال تغییراتی داشت. در خط دفاعی همان ترکیب ثابت به کار گرفته شد و هردانی، فلا، آشورماتوف و گودرزی قرار گرفتند. رزاق نیا و اندونگ هم به عنوان هافک‌های دفاعی قرار گرفتند و قلی‌زاده به عنوان وینگر چپ بازی کرد. منیر الحدادی، یاسر آسانی و رزاق نیا دیگر هافک‌های تیم بودند. سرخیزان هم مهاجم هدف بود. مهاجم سابق استقلال ادامه داد بازی هجومی استقلال زود جواب داد و تیم توانست دقیقه 6 از حریف پیش بیفتد، اما بعد از گل به صورت غیر منتظره استقلال رو به بازی تدافعی آورد و عقب کشید تا در ضد حملات بتواند از موقعیت‌ها استفاده کند. این موضوع قطعا شرایط رو به صعود الوسطی کرد که هافک‌های خلاقی داشت. در نیمه دوم و قبل از آن که استقلال به گل تساوی برسد، برنامه استقلال استفاده از بازی مستقیم بود که در این زمینه بازیکنانی که بتوانند حفظ توپ کنند یا از توپ‌های مستقیم استفاده کافی را ببرند در تیم دیده نشدند. ساپینتو باید قبل از آن که گل تساوی را می‌خورد دست به تعویض می‌زد، اما بعد از آن که بازی به تساوی کشیده شد چون این کاری را کرد و تیم متضرر شد.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه در این لحظه برنامه جریان شوم آماده پخش است، با هم بشنویم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. ساختار اداری، نحوه سازماندهی و اداره امور جامعه بهایی، نظم اداری نامیده می شود. طرح کلی این نظام توسط بهاءالله در کتاب اقدس و دیگر آثارش مشخص شده است. در آیین بهایی روحانی و مجتهد دینی وجود ندارد و در ساختار این جامعه اقتدار و مرجعیت به افراد داده نشده، بلکه به شورای انتخاباتی سپرده شده است. این شوراهای انتخابی در سطح محلی، ملی و بین المللی فعالیت دارند. در سطح محلی این شوراها محفل روحانی محلی و در سطح ملی محفل روحانی ملی نامیده می شوند. شورای بین المللی انتخابی بهایی بیت العدل اعظم نام دارد که اعضایش هر 5 سال یک بار انتخاب می شوند. این نهاد در رأس ساختار اداری بهایی قرار دارد. شوراهای انتخابی در حوزه های عمل کرده خود اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی دارند. مقر بیت العدل اعظم در دامنه کوه کرمل حیفای اسرائیل. بر اساس احکام منصوص آیین بهایی، در انتخاب مؤسسات بهایی هر گونه تبلیغات، کاندیداتوری، نامزد شدن و نامزد کردن و مبارزات و کمپین های انتخاباتی مطلقاً ممنوع است. هر کدام از رای دهندگان در حالت دعا و توجه و با در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی و معنوی مطرح در آثار بهایی به حکم وجدان خود شایسته ترین افراد را برای عضویت در مؤسسه مورد نظر انتخاب میکنند. در تمام انتخابات بهایی در سطح محلی، ملی و بین المللی رای دهندگان نام افراد مورد نظر خود را روی برگه رای می نویسند. رایگیری در سطح محلی توسط محفل روحانی محلی اداری می شود. در شهر و روستایی که تعداد بهایان 61 سال با بالای آن حداقل 9 نفر باشد، هر سال انتخابات برگزار می گردد که در جریان آن 9 نفر مستقیما از جانب بهایان آن محله با رعایت موازین انتخابات بهایی با عضویت محفل ملی در می آیند. رای گیری از طریق برگه رای مخفی است، یعنی کسی از رای دیگران اطلاع ندارد. این موضوع باعث می شود که رای دهندگان بتوانند آزادانه و فارغ از فشارهای بیرونی به هر آن که خود صلاح می دانند رای دهند. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
موقعی که اسرائیل همه را داره میگیره میزنه میکوبه و هم داره میره جلو، اسرائیل نیاز به چی داره؟ دقیقا همین کار رو تو کشور دیگه انجام بده، زمین خاری و اینور شوقی چی؟ ما در واقع آغوش خودش رو باز کرده. دقیقا سال 1330 خطاب به مسئولین در واقع اسرائیلی، ببینید دیگه چجوری بیاد بگه میخوام نوکریتون رو بکنم، همه جوره در خدمتم و شبکه من در اختیار توه. میگه مصداق وعده الهی به ابناء خلیل و براس کلیم. آقا این از شوقی الافندی الفلسطینی تو فلسطین به دنیا اومده، شناسنامه فلسطینی داره، فلسطین وطنشه. یعنی شما میخوای مظهر وطن فروشی رو ببینی، بیا آقای شوقی رو ببین، وطنتو گرفته. اصلا اینجا خاک فلان همه رو بذار کنار، آقا وطنته، هم وطنای تو رو جلوی تو داره از دم تیغ داره میگذرونه. خطاب به این اشغالگرا ببینید آقای شوقی چه سرسپرده ایه، چی میگه؟ میگه مصداق بعده الهی و ابناء خلیل و براس کریم ظاهر و باهر و دولت اسرائیل در عرض اقدس مستقر و بر روابط متینه به مرکز بین المللی جامعه بهایی مرتبط و به استقلال و اصالت آیین الهی مقر و معترف و خدمت شما عرض شود که ثبت عقدنامه بهایی و معافیت کامل موقوفات و فلان اینا و میره جلو و میگه آقا خیلی ممنون که رسمیت دادی به ایام تسعه ما و میره جلو. این نقشه 10 ساله برای کل کشور هاست، نه فقط ایران. یعنی شبکه موساد میخواد گسترش پیدا بکنه به اقصانقاط عالم. چجوری شبکه ایجاد بکنه؟ چجوری نفوذ پیدا بکنه توی در واقع اقصانقاط عالم؟ میاد به بهانه همین مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله که شرح وظایف این سازمان در واقع سیانت حارسان امرالله، اصلا یه ساختار سیانتی حراستی و تبلیغی، یعنی در پوشش تبلیغ کارهای اطلاعاتی انجام میده. اصلا شرح وظایفشه که پیام‌های بیت الله صلا نقشه 10 ساله ایجاد شبکه تو کل دنیا، نه فقط ایران، عراق، سودان، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایران، استرالیا، آفریقا، قاره آسیا، آسیا، خدمت شما عرض شود که و کل دنیا رو اینجا آورده.
شنوندگان عزیز تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، در این لحظه شنونده برنامه سیاسی باشد.
مجدوک خبری.
اولام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اسفندیار خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری با موضوع اهداف سفر و دیدار و رایزنی های وزیر خارجه ترکیه با مقامات بلند پایه ایران در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً همراهی ما باشید. حاکم فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر به تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 30 نوامبر در دیدار حاکم فیدان وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام گفت: در زمانی که دشمنان مشترک ملت‌های مسلمان در پی افزایش فشارها هستند، انتظار می‌رود که کشورهای اسلامی شرایط را برای یکدیگر آسان و از پیچیده‌تر کردن مسائل پرهیز کنند. پزشکیان در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و برادرانه روابط دو کشور، این مناسبات را ریشه‌دار، اصیل و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده توصیف کرد و گفت: چنانچه کشورهای اسلامی در چارچوب یک اراده واحد و مبتنی بر اتحاد، همگرایی و تبادل تجربیات حرکت کنند، هیچ قدرت قادر نخواهد بود برای ملت‌های مسلمان مشکل آفرینی کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در دیدار وزیر خارجه ترکیه گفت رژیم صهیونیستی و آمریکا با تقویت، وحدت، رشد، یکپارچگی و پیشرفت کشورهای اسلامی مخالفتی دیرینه دارند و به دنبال حفظ کشورهای منطقه در بحرانهای مختلف هستند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در مورد نشست با هاکان فیدان گفت هم در جلسه عمومی و هم در جلسه خصوصی بحث غزه و فلسطین که همیشه در صدر موضوعات مورد نگرانی هر دو کشور است مطرح شد. وزیر امور خارجه ایران افزود سیاست های تجاوز طلبانه و استیلا طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه که باعث نگرانی همه کشورهای منطقه شده و به هر حال تهاجماتی که به بیش از 7 کشور در 2 سال گذشته انجام داده است از جمله مسائل بود که بر سر آنها بحث کردیم. گزارش از رادیو ایران در این باره میشنوید.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه که در نخستین سفر رسمی دو جانبه اش در دولت 14 به تهران آمده، 9 آذر ماه با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال سید عباس عراقچی همتای ایرانی قرار گرفت.
خوش آمد میگم به دوست و برادر عزیزم جناب آقای هاکان فیدان وزیر محترم امور خارجه ترکیه و هیئت همراه ایشون. بسیار خرسندیم که در تهران میزبان ایشان هستیم. ایران و ترکیه فقط دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی بسیار عمیق.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اعلام خبر سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران اعلام کرد در این سفر درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد شد و وزیر امور خارجه ترکیه با دیگر مقامات ارشد ایرانی نیز ملاقات خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در اظهاراتی سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران را در ادامه رایزنی‌های مستمر دو کشور خواند و بر این موضوع تاکید کرد که یکی از موضوعات در دستور کار ثابت این رفت و آمدهای دیپلماتیک وضعیت منطقه، تداوم نسل‌کشی و نقص‌های فاحش حقوق بشر در غزه، کرانه باختری و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه:
بی‌ثباتی منطقه‌ای مشکل همه کشورهای منطقه است. معتقد هستیم در رابطه با موضوعات سوریه و گسترش تجاوزات اسرائیل در منطقه، جامعه بین‌المللی باید به مسئولیت‌هایی که بر دوش دارد عمل کند.
هاکان فیدان با هدف گفتگوهای بلندپایه با ایران درباره همکاری دو جانبه و ثبات منطقه‌ای راهی تهران شده. پس از اتمام دیدار وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در محل وزارت امور خارجه، این دو در یک نشست مطبوعاتی مشترک درباره محورهای اصلی مذاکراتشان اظهار نظر کردند. عراقچی ضمن گشامدگویی به همتای ترک خود روابط دو کشور را دوستانه ارزیابی کرد و گفت مرزهای ما مرزهای صلح و دوستی است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
در مذاکرات مقدمات برگزاری 9 نشست شورای عالی همکاری به ریاست رؤسای جمهور دو کشور در تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و امیدوار هستیم که این شورای عالی به زودی در تهران تشکیل جلسه بده.
در جریان دیدار وزیر خارجه ترکیه با سید عباس عراقچی، مقدمات برگزاری شورای عالی همکاری ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. عراقچی ابراز امیدواری کرد که این شورا به زودی در تهران با حضور و ریاست رؤسای جمهور دو کشور تشکیل شود. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به روند روبه‌رشد تجارت میان دو کشور گفت تجارت دو کشور روبه‌رشد است، اما برای رسیدن به هدف مورد نظر فاصله داریم. آمادگی تهران برای تمدید قرارداد گازی با ترکیه و توسعه همکاری‌های انرژی با این کشور، همچنین ضرورت اتصال خطوط راه آهن ایران و ترکیه از مهمترین موضوعات در این سفر در جهت گسترش روابط دو کشور می‌تواند باشد.
جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای نقشی تاثیرگذار در تحولات غربی آسیا دارند. موضوع فلسطین و غزه همواره یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دو کشور بوده است، زیرا هر دو خود را متعهد به حمایت از مردمی فلسطین می‌دانند. همگرایی ایران و ترکیه می‌تواند موازنه قدرت در برابر رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا در منطقه را تغییر دهد. با گزارش پارس تودی، روابط ایران و ترکیه ریشه‌دار و مبتنی بر تاریخ، فرهنگ و اشتراکات برادرانه است. همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز ظرفیت‌های گسترده برای توسعه دارد. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای خارجی و افزایش استقلال منطقه‌ای کمک کند. دیدار و رایزنی‌های فیدان با مقامات جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که همسویی و همگرایی کشورهای مسلمان می‌تواند مانع از پیچیده‌تر شدن بحران‌ها شود و قدرت‌های خارجی را از مداخله باز دارد. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه کشورهای اسلامی با یک اراده واحد حرکت کردند، توانستند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنند. دیدار و مذاکرات فیدان با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران همچنان نشان می‌دهد که ایران و ترکیه به دنبال تقویت همگرایی راهبردی هستند. همگرایی که نه تنها بر روابط دو جانبه اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند با الگوی برای سایر کشورهای اسلامی در مقابله با مداخلات خارجی تبدیل شود. همگرایی ایران و ترکیه می‌تواند به شکل گیری یک جبهه قدرتمندتر در حمایت از فلسطین منجر شود. این همکاری باعث افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی خواهد شد و زمینه ساز حمایت گسترده تری جهان اسلام از مردم غزه می شود. اتحاد راهبردی ایران و ترکیه می تواند مانع از گسترش بحران ها و جنگ های نیابتی در منطقه شود. این همکاری به ویژه در شرایط حساس کنونی می تواند به مدیریت بحران های امنیتی و انسانی در غرب آسیا کمک کند. همکاری ایران و ترکیه نه تنها برای فلسطین بلکه برای کل جهان اسلام اهمیت راهبردی دارد. این اتحاد می تواند به کاهش بحران ها، افزایش استقلال منطقه‌ای و ایجاد یک جبهه قدرتمند در برابر فشارهای خارجی منجر شود. آقای علی ودائع، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اهداف سفر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه به تهران و دیدار و رایزنی او با مقامات بلندپایه ایرانی اظهار نظر کرد و گفت:
شاهد سفر آقای هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و نشسته خبری مشترکش با آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون بودیم. خب مسئله‌ای که وجود داره هستش که طرفین در حال هدف‌گذاری برای تجارت 30 میلیارد دلاری هستن. نوع روابط و تراکنش های تهران و آنکارا همواره مبتنی بر همکاری های استراتژیک بود. اگرچه طرفین دارای تعارض منافعی بودن، اگرچه در برخی از مواقع ما مشاهده میکردیم که ایران و ترکیه تفاوت دیدگاه دارن درباره مسائل منطقه‌ای، اما نوع همکاری های فیما بین میتونیم بگیم ظرف 6 ماه اخیر شکل و فرم متفاوتتری به خودش گرفته. آقای کنت والتس، یکی از تئوریسین‌های رئالیسم، معتقده که همسایگان برای امنیتی سازی و برقراری ثبات و آرامش باید به سمت موازنه قدرت برن. عمدتا فرایندهایی که ما مشاهده میکنیم به سمت پیشینه سازی قدرت و طرح معمواره‌های امنیتی هست که به سمت تصاعد تنش حرکت میکنه. یه اتفاق ویژه رخ داد در فرایند جنگ 12 روزه. ما در رسانه‌های ترکیه‌ای مشاهده می‌کردیم که یک گزاره رو به شکل ویژه مطرح می‌کردن و اون هم این هستش که بعد از ایران اسرائیلی‌ها به سراغ ما خواهند آمد. خب ما پیش از این هم صحبت کرده بودیم که معمواره‌های امنیتی در مقابل رژیم صهیونیستی منجر به طرح معماری متفاوت امنیتی در منطقه شده. یعنی شما در یک طرف علی‌رغم این که عربستان سعودی از متحدین ایالات متحده محسوب میشه، اما عربستان میاد و با پاکستان همکاری های نظامی امنیتی برقرار میکند.
درست.
همکاری های امنیتی و نظامی ما با پاکستان گسترش پیدا میکند. یک فرایندی در حال وقوع هست که دارن کشورها در مقابل رژیم صهیونیستی یک سفارایی میکنن. اینجا یک مسئله وجود داره. رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه خودش رو به عنوان یک قدرت بین‌المللی معرفی کنه، اما قدرت‌های سنتی منطقه به نوعی نمیخواهند اجازه بدهند که رژیم به نوعی به اون خواسته خودش برسه. چرا؟ چون منافع ملی کشورهای منطقه در معرض تهدید قرار میگیره. یک اتفاق خیلی ویژه اسرائیلی‌ها دارن دنبال میکنند، اون توطئه‌شون تغییرات ژئوپلیتیکی است. تغییرات ژئوپلیتیکی برای ترکیه یک فکر میکنم تهدید حیاتی به نوعی داره قلمداد شه. بنابراین ترک‌ها به سمت همکاری‌های استراتژیک با تهران دارن حرکت می‌کنن. خب دیروز همون گونه که شما اشاره کردید، آقای فیدان ملاقات با آقای عراقچی داشته، با آقای لاریجانی ملاقات کرده و در نهایت با آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمون هم دیدارهایی رو داشتن.
سفری وزیر خارجه ترکیه به ایران با استاب‌های گسترده در رسانه‌های ترکیه داشته است. بسیاری از این رسانه‌ها این سفر را سرآغاز فصل جدید در روابط دو کشور دانستند.
سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به ایران در رسانه‌های ترکیه با استاب‌های فراوان داشت. اغلب روزنامه‌های ترکیه خبر این سفر را در صفحه اول خودشون منتشر کردن، از جمله روزنامه ینی بیرلیک. این روزنامه موضوع توافق دو کشور برای برگزاری نهمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه را تیتر کرده. روزنامه ملیت تأکید فیدان بر پیگیری موضوع هسته‌ای در قالب حقوق بین الملل و لزوم رفع تحریم‌های اقتصادی ایران را در صفحه اول آورده. روزنامه ینی شافاق سخنان فیدان مبنی بر اینکه اسرائیل مهمترین تهدید صلح منطقه است را تیتر کرده و نوشته که در سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران بار دیگر بر عزم تهران و آنکارا برای برقراری آتش‌بس در غزه تاکید شد. روزنامه ینی آکید هم ایران و ترکیه را دو قدرت بزرگ منطقه خوانده و فراهم شدن زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران را رهاورد سفر فیدان به ایران دانسته است. همکاری هایی که با گشایش سرکنسولگری ایران در وان ابعاد جدیدی خواهد یافت. رسانه های ترکیه درباره گشایش فصل جدیدی از همکاری ها میان دو کشور با این سفر به ویژه در زمینه های سیاسی و اقتصادی هم نظرند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
اول دفتر به نام ایزد دانا. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. شبی یاد دارم که یاری عزیز از در در آمد. چنان بی خود از جای برجستم که چراغم به آستین کشته شد. بنشست و عتاب آغاز کرد که مرا در حال به دیدی چراغ بکشتی. به چه معنی؟ گفتم به دو معنی. یکی آنکه گمان بردم که آفتاب برآمد و دیگر آنکه این بیتم به خاطر بود. چون گرانی به پیش شمع آید، خیزش اندر میان جمع بکش. بر شکرخنده ایست شیرین لب، آستینش بگیر و شمع بکش. یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بودم؟ گفت مشتاقی به که ملولی، دیر آمدی ای نگار سرمست، زودت ندهیم دامن از دست. معشوقی که دیر دیر بینند، آخر کم از اون که سیر بینند. شاهد که با رفیقان آید، به جفا کردن آمده است، به حکم آنکه از غیرت و مزادت خالی نباشد. به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجود من بکشد. به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی، مرا از آن چه که پروانه خیشتن بکشد. یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد. پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم دریغ آمدم که دیده ی قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. یار دیرین مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن. Thank you.